بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسات قبل درباره اینکه ما نسبت به علم و فناوری جدید چه موضعی باید داشته باشیم دو تا نکته را بیان کردیم. نکته اول این بود که تفکیک کنیم ما بین علم به ماهو و علم و فناوری به ماهو و فناوری این را تفکیک کنیم از اون چیزی که در غرب به نام مدرنیته و مدرنیزم مطرح شده، یعنی علم و فناوری جدید در یک مقطعی از تاریخ در دنیای غرب شکل گرفته است که از نظر فکری و انسان شناسی، هستی شناسی، معرفت شناسی دارای نوع نگرش خاصی بوده. اصطلاحاً به آن مدرنیته یا مدرنیزم گفته می شود. معایب و اشکالات، انتقادات متوجه همین مکتبهای فکری مدرنیته یا اومانیزم است. اما بیان شد که علم به ماهو علم و تکنولوژی یا فناوری به ماهو نه، مشکلی ندارد. این بحث اول. بحث دوم این بود که از نظر دینی، از نظر اسلام وقتی که میخواهیم راجع به علم یا فناوری قضاوت کنیم که دینی است یا نیست، حکم اولی و حکم ثانوی را مد نظر داشته باشیم. ممکن است به لحاظ حکم اولی مطلوب باشه و به لحاظ حکم ثانوی یک عنوانی مقبهی برش مترتب بشود که به لحاظ اون عنوان این نامطلوب تلقی بشه یا غیر دینی تلقی بشه. اینا رو بحث کردیم دیگه نسبتا مفصل. نکته سومی که باقی مونده است و در جلسه قبلم اشاره شد این مسئله است که علم و فناوری خطاپذیر و تکامل پذیر است. یعنی این را هم باید مد نظر داشته باشیم. خطاپذیری و تکامل پذیری علم و فناوری. این مطلب، یعنی این مسئله ای که الان عرض کردیم، اختصاص به علم مدرن یا فناوری های مدرن ندارد. بشر غیر معصوم، کارهایی که انجام می‌دهد یا معرفت‌هایی که به دست می‌آورد خواهی نخواهی در معرض خطاست و چون خطا پذیر است با آزمون و خطا به مرور زمان به نواقص علمش یا مصنوعاتش پی می‌بره و اینها را رفع می‌کنه و این اختصاص هم ندارد به علم و فناوری جدید. مسلمان ها درست کنن یا غیر مسلمان ها، علمی که مسلمان ها او را تولید کنن، فناوری که مسلمان ها تولید کنن یا غیر مسلمان ها، مسلمان هم از اون نظر که یک انسان است خطا پذیر است و فناوری او، مصنوع او ممکنه یک عیبی داشته باشد و رفع بشه. پس این هم باید مد نظر داشت که ما بر اساس این نمیتوانیم هیچ علمی را، علم بشری را یا مصنوع بشری را، چه مسلمان چه غیر مسلمان، چه سنتی چه مدرن، او را خالی از عیب بدانیم. از این نظر ما اگر بخواهیم نقد کنیم، بله جای نقد با واقعی هست و زمینه برای نقد علم جدید و فناوری جدید کاملا فراهمه، یعنی این مجازه و مطلوبم هست. البته گاهی ممکن است که عیب‌هایی بر حالا به خصوص فناوری، به خصوص صنعت ابزار، معایبی تحمیل بشود بر فناوری. این که الان عرض کردم مقتضای طبیعتش بود که یعنی چون کار انسانی است، انسان نمیتونه همه جوانب را یک جا لحاظ بکنه، یا توانش نداره، امکاناتش نداره، یا دانشش نداره. به مرور دانشش افزایش پیدا میکنه، ابزارش پیشرفته میشه و توانایی بیشتری پیدا میکنه. این که عرض کردم این بود. اما ممکن هست گاهی تعمدن بر اساس یک اغراض شیطانی، اغراض نفسانی تحمیل بشود، یعنی یک عیبی و یک نقصی بر اون مصنوع بشر تحمیل بشه که دیگه مقتضای خود قصور نیست، تقصیر به اصطلاح تعمد هست، نه اینکه حالا از باب قصور باشه. مثل اینکه فرض بفرمایید که یک کسی که میخواهد یک وسیله‌ای را تولید کنه، حالا در زمینه‌های مختلف زندگی بشر، این برای اینکه نیاز مردم، مثلا این مصنوعی که درست میکنه، این ابزاری که در اختیار قرار میده، باعث بشود که مردم نیاز داشته باشن برای تعمیر اون، برای تبدیل قطعاتش، مثلا قطعه‌هایی داره، این قطعه ها را جوری درست میکند که در یک زمانی زودتر از بین برود، یا یک خللی در این باشه، اصطلاحا میگن خدمات بعد از فروش. یعنی تعمدن میتوانست این وسیله را بهتر از این هم بسازه، بلد بود، میدونست و ابزارش هم داشت، اما برای اینکه فکر میکند اینطور سودی بیشتری میگیره، یک عیبی درش ایجاد میکنه، به اصطلاح اون فوت کاسه‌گریشی من قدیم میگفتن، این را به کسی یاد نمیده، یا یک عیبی درش ایجاد میکنه که بعد اینا هی رجوع کنن، کالاهاشو بخرن، مهندسینش سرگرم باشن، مثلا خدمهش مشغول باشن. این در واقع یک چیز تحمیلی است، اینا نمیشه از قلم انداخت. اما خب این دیگه برمیگرده به عارضی، این باز دوباره عیب و نقص عارضی و عارضی این تکنولوژی یا فناوری. این ممکنه یک فرد مسلمان این کارو بکنه، ممکنه یک فرد مسیحی این کارو بکنه، ولی اونی که به خود علم به ما هو یا به فناوری به ما هو برمیگرده، همونطور عرض کردم خطا پذیری و تکامل پذیری یک امر اجتناب ناپذیری است. به مرور که بشر پیشرفت میکنه، علاوه قاعده بایستی از این آسیب ها و از این معایب و نواقص و کاستی ها اجتناب بکنه و مصنوعش بهتر از دیروزش باشه دیگه. حالا یک شعار یه وقت بعضی از چیزا میدادن و گفتن که هر روز بهتر از دیروز، اون وقت میگفتن خودش ضد تبلیغ هست، این هر روز بهتر از دیروز معنیش این است که الان ما نمیتونیم اطمینان داشته باشیم، امروز بخریم یا بذاریم فردا بخریم تا پس فردا بخریم. بعضی از کالاها را یادتون باشه اینجور تبلیغ میکردن، یا چی جنسی بود تبلیغ میکردن، میگفتن که مثلا فردا یا هر روز بهتر از دیروز، یه خود ضد تبلیغه، یعنی معلوم میشود که این به یک ثبات نرسیده، الان روز به روز داره تغییر میکنه. پس این اگر از این زاویه نگاه بکنیم، حالا علمی هم که در تمدن اسلامی به وجود آمده یا فناوری تمدن اسلامی هم بالاخره معایب داره، محاسر هم داره، دیگه نسبی است. اینجا به نظرم مطالبی که حالا جناب آقای دکتر نست روش تاکید دارن، پیشنهاد میدن، اینجا جای خوبی است برای نظریه های ایشان که ما چه بسا بتوانیم از روش های سنتی استفاده کنیم، یعنی یک مثبتاتی داشته باشه اون فناوری قدیم که این فناوری جدید نداشته باشه، از اونها استفاده کنیم. یا مثلا تو خود طب، حالا خیلی بحثه دیگه، تو مثلا طب و پزشکی خیلی مطرحه که ما این پزشکی جدید که بر اساس اصطلاحا شیمیایی هست، این را مقایسه کنیم با پزشکی و طب سنتی که گیاهیه، یعنی عمدتا بر اساس فواید گیاهان معالجات و اینا انجام میشه. خب این طب جدید یک پیشرفتای یقینا کرده، خیلی شگرف است، نمیشه باید اینا رو کنار گذاشت. این که الان مثلا قلب آدم ها رو به هم پیوند میزنن، اعضای رئیسه بدن رو پیوند میزنن، اینا رو که نمیشه با طب گیاهی انجام داد. این قطعا به جراحی نیاز داره و به تکنولوژی و ابزارهای پیشرفته نیاز داره. اینا که نمیشه گفت بد است، اینا قطعا خوبه. اما یک محاسنی هم اون طب قدیم داره، پزشکی قدیم که دارویی چیز گیاهی هست، داروهای گیاهی. حالا اگر اون ترویج بشه، منتها علمی بشه به اصطلاح، نه همینجور هر کسی یه مغازه باز کند پشت شیشه بنویسد داروخانه یا داروهای گیاهی، بعدم روی ناآشنایی و ناآگاهی چیزایی تجویز کنه، بهتر مشکل درست بکنه. علمی بشه، یعنی واقعا کار کارشناسی، مثل ابن سینا، زمان طب ابن سینا. اینجا پیشنهادهای خوبی آقای دکتر نس معمولا دارن تو این قسمت بحثاشون، به نظرم بحثای ارزشمند و قابل توجهی است. یه مقداری از مطالب ایشون رو من یادداشت کردم که حق کلام ایشون هم ادا بشه، ما همش این چند روزه این نقد کردیم، لااقل اینجا ترمیم بشه اون انتقادهایی که وارد کردیم. میخونم عده مقداری از عبارتش رو. ایشون میفهمن فرهنگهای شرقی در فراهم ساختن بدیلهایی در انواع فناوری بسیار غنی هستند. حالا فناوری چی مثلا؟ غالب معماری های سنتی آسیا نظیر معماری اسلامی بر اساس صرفه‌جویی در انرژی، معماری که در آسیا و سنتی هست جوری هست که در انرژی صرفه‌جویی میشه، یعنی ساختمان جوری ساخته میشه که در مقابل سرما یک نوع مقاومتی داشته باشه، ساختمان اینجوری معماری میشه. سازگاری و رابطه نزدیک با محیط طبیعی، که این ساختمانی که ساخته میشه با محیط طبیعی سازگار باشه و رابطه نزدیکی هم داشته باشه با طبیعت. حد اکثر استفاده از منابع طبیعی انرژی، یعنی از منابع طبیعی انرژی مثلا نور خورشید جوری ساخته بشود که حد اکثر استفاده ازش بشود، و ایجاد رابطه ای انداموار میان مکانهایی بوده است که انسان در اونها کار میکند. یعنی این ساختمانهایی که ساخته میشده مثل اندام بدن که به هم پیوستن و همدیگر را در واقع نیازهای ما برآورده میکنن، اینجور میساختن، مثلا در اونها کار میکند، میخوابد، نیایش میکند، میآرامد. یعنی معمولا وقتی که یه روستایی تأسیس میکردن، یک جایی را میساختن، عبادتگاهش را یه جایی در نظر میگرفتن که در دسترس همه اهالی اون محل مثلا باشه. حمام اگر بود نزدیک مثلا مسجد قرار میدادن، حالا اون وقتا که حمام عمومی و اینها بود، این به هر حال اینا رعایت میکردن در معماری ها. حالا یکی از نقدهایی که به این مسکن مهر میکنن، میگن اینا فقط فکر کردن که یک بالاپوشی درست کنن، اما اونجا مدرسه میخواد، نمیدونم صاحب درس بهداشتی میخواد، نمیخواد، دسترسیش به محیط و به مرکز استان چجوره فلان دیگه، اینا را خیلی روش حساب نکردن و لذا هزینه های سنگینی بعدن تحمیل شد بر افراد. یعنی نقدش که میکنن اینجور نباشه، یعنی وقتی که میخوان یک جایی را تأسیساتی تأسیس بکنن، مسکن بسازن، همه عوامل رو در نظر بگیرن. این موارد اندیشه هایی هستن که بسیاری از شهرنشینان، مهندسان شهرسازی و معماران غربی در صدد تحقق آنها برآمدند. یعنی خود غربی ها به اینا توجه دارند که اینا چیزای خوبیه، باید حالا ما به کار بگیریم. پس می شود از معماری سنتی برای معماری جدید استفاده کرد. یعنی اون مثبتاتی داره، برجستگی هایی داره که این نداره، این معایب را به او برطرف کرد. در طب و رژیم غذایی نیز همین مسئله را میتوان مشاهده کرد. بسیاری از مردم در غرب اکنون به تدریج دریافتند که در مکاتب سنتی طب شرقی امکانات درخور توجهی برای درمان برخی بیماری ها وجود دارد که طب غربی تا به حال در مقابل آنها کمابیش ناتوان بوده است. این هم یک نکته. بس یکی رو بحث معماری سنتی، یکی طب قدیم. سه، امروزه درباره محاسن کار یدی و فاجعه پیروی کورکورانه از سیاست جایگزین کردن بی هدف ماشین ها به جای انسان سخن بسیار گفته می شود. یعنی افراط در این که همه چیز را ماشینی کنیم و دیگه بشر کار بدیدی چی نداشته باشه، با یک تکمه فشار میده همه کارا دیگه انجام بشه، خودش دیگه بشینه تماشاگر در واقع باشه. امروز بحث میکنن که این ضرر داره، این برای سلامت و از اقتصادی از سلامتی ضرر داره. و تعالیم گاندی درباره حسن ذاتی کار یدی به ویژه صنایع دستی در این اواخر مورد توجه مجدد قرار گرفته و از نو جلب علاقه کرده است. البته نمیتوان از مردم خواست که برای به کار انداختن نیروگاهی چرخی را بگردانند. این رو توصیه نمی کنیم که نیروگاه را بخوام با یک چرخی مثلا هیچ چند جمعیت بیان بگردانند تا این حرارت تولید بشه، اینا نمیگیم، ولی میتوانند به ساختن بسیاری از چیزها ادامه دهند بیان که دستگاه خودکاری جانشین آنان شود. یعنی مهماهمکن تا اونجایی که میشود از نیروی انسانی استفاده بشه، به کار گرفته بشه تا اونجایی که امکان داره. این دنبال این نباشن که دنبال راحتی و در حقیقت صرفه‌جویی در نیروی انسانی. و این نه تنها از دیدگاه معنوی و اجتماعی و زیست محیطی، بلکه از نظر اقتصادی نیز در دراز مدت سودمند است. دانشمندان و مهندسان غربی جوانی که به دنبال خلق آنچه که از آن به تکنولوژی سبک تعبیر می کنند هستند، در پی همین هدف هستند. این تکنولوژی های سبکتر نه سنگینتر. حالا اینا به هر حال در مدیریت جامعه و کشور خیلی موثره. یه زمان من یادم هست بحث می کردن که ما اگر بخواهیم اشتغال زایی بکنیم، نیروها را به کار بگیریم، صنایع کوچکتر را باید بیشتر بهش بپردازیم تا صنایع بزرگتر را. چون صنایع کوچکتر با یک سرمایه کمتری، هزینه کمتری، قابل راه اندازی است و این نیروهای به هر حال در جاهای مختلف هم میشه تولید کرد. یعنی یک کارخانه خیلی عظیم را همه جا نمیشه، اما کارگاه‌های کوچکتر را جاهای مختلفی میشه مدیریت کرد. اینا رو گفته میشه، ولی معلاصف اونجوری که باید تا حالا بهش عزم جزمی نبوده که بپردازم تصفیه. در فرایند صنعتی شدن سریع که اکنون در بسیاری از کشورهای شرقی به آن تن داده‌اند، ضرورت استفاده از قدرت تمیز و خردمندی بیش از هر زمان دیگر است. یعنی امروز باید ما به جای اینکه چشم بسته دنبال استفاده از این تکنولوژی مدرن باشیم، عقلمون رو به کار بگیریم، ببینیم که با شرایط اجتماعی ما، محیط ما، اقتصاد ما، فرهنگ ما چه نوع تکنولوژی اینجا مفیدتر هست، از اون استفاده کنیم، نگاه نکنیم دیگران چجوری استفاده کرد. اگر قوه تمیز را با اطمینان کامل به فرهنگ خودشون به کار برند، یعنی به فرهنگ خودمون اطمینان داشته باشیم، در هر زمان ممکن میتوانند بدیل‌های هوشمندانه ای را برگزینند و از تجارب خودشان از معماری گرفته تا کشاورزی بهره‌های فراوان ببرند و به این ترتیب شیوه زندگی معناداری برای خیش و حتی منابع الهامی برای دیگران فراهم سازند. این در مجموع به نظرم حرفای خوبی است. اینا توصیه‌ای که ایشون کردن توصیه‌های مثبت و بجای است. منبع این مطلبی که از ایشون نقل کردم کتاب نیاز به علم مقدس، صفحه 161 تا 164. ما این بحثمون تمام شد. این بحثی که راجع به نقدی بود که جناب آقای نصر نسبت به علم و فناوری جدید وارد کرده بودن، ما انتقادهایشون رو نقل کردیم و بررسی کردیم که محصلش این دو سه تا عنوان شد، چهار تا عنوان شد که در مجموع در انتقاد و از بررسی دیدگاهشون بیان کردیم. این بحث تمام شد. حالا ایشان بعد از این که اگه خاطرتون باشه تا اینجا که ما بحث کردیم، دو تا محور را بیان کردیم از نظریات ایشون در باب علم دینی یا علم مقدس. یکی این بود که ایشون معتقد بودن شالوده‌ای ترین و اساسی ترین عیبی که و نقصی یا اعوجاجی که در علم و فناوری جدید هست، حالا به خصوص علم جدید، این است که از نظر قداست فاصله گرفته، یعنی از اون عقل شهودی و مبانی قدسی فاصله گرفته، شده ناسوتی، شده ملکی صرف. این محور اول بحثشون بود که اینو بررسی کرد. محور دوم همین بود که علم و فناوری جدید از جهات گوناگون نواقص و معایب و پیامدهای سویی داشته است. این هم که همین بحثی بود که بررسی کردیم تمام شد. حالا ایشان در واقع میخوان یک گام به جلو بردارن، بگوین خب این معایب علم و فناوری جدید بود، شما الان چه پیشنهادی دارید؟ چه کار باید بکنیم؟ این راه درمان چیست؟ برای درمان چه اقدام باید بکنیم؟ ایشان این مطلب را به طور مشخص در همون مقاله‌ای که خدمتتون عرض کردم، جهان بینی اسلامی و علم جدید، اونجا ایشون را پرداخته. در کتاب علم دینی دیدگاه‌ها و ملاحظات این مقاله ایشون چاپ شده. یک مقدمه ای داره، حالا مقدمه اش مجدداً بد نیست که بحث بکنیم، به عنوان مدخل و مقدمه ای که میخوان راهکارها را بدن که حالا ما چیکار باید بکنیم تا این علم و تکنولوژی یا فناوری اسلامی و دینی بشود، چیکار باید بکنیم. اول یک مقدمه ای دارن، مقدمه شون اینطوریه که میفرماین جذب کامل علم غربی فقط با جذب جهانبینی آن انجام شدنی است. یعنی ما اگر کسی بخواهد علم غربی را کاملا جذب کنه، کی میتواند همه اش را جذب کنه کاملا؟ وقتی که با جهانبینیش بیانه، یعنی علم را با جهانبینیش با هم یک جا دریافت بکنه، یعنی استفاده کردن و به کار گرفتن. در واقع میگن ما آرا یه مقدمه ایشون داره، یه بحثی میفهمد که اصولا هر موجود زنده ای وقتی زندگیش رو به رشده که جذب و دفع داشته باشه و جذب و دفعش متوازن باشه. اگر یک موجود زنده ای فقط دافعه داشته باشد، حیاتش مختل میشه. اگر هم فقط جاذبه داشته باشد، هاکذا. پس یک موجود زنده، حالا یه جامعه انسانی، یک حیاتی داره، یک حیات جامعه مثلا اسلامی، آسیایی، شرقی. این اگر بخواهد زندگی درستی داشته باشه، باید جذب و دفع را با هم داشته باشه و متعادل متوازن باشه. حالا اگر بنا باشد جذب مطلق باشه، نمیشود. چون جذب مطلق مستلزم چی است؟ مستلزم این است که علم را با فناوری، با جهان بینی بگیره. حالا اگر بخواد دفع مطلق داشته باشد، دفع چطوریه؟ که علم و فناوری را با جهان بینی همه‌اش را بگذاره کنار. توجه فرمایید. پس بنابراین باید جذب کند و دفع کند. برای این جذب و دفع اون وقت یک ضابطه میخواد، یک میزان میخواد، یک معیار میخواد که چه چیز را جذب کند، چه چیز را دفع کند. این در واقع اساس حرفشون اینه. می فهمن جذبش به این از جذب کامل علم و فناوری اینه که جهان بینیش را هم بیاره. این را اگر بیاره بحران درست میشه. می فهمن که در اون صورت پیامدهای آن برای نگرش اسلامی به واقعیت طبیعی فوق طبیعی یقینا فاجعه آمیز خواهد. ما اگر جهان بینی غرب را هم با علم و فناوریش بیاریم، خب جهان بینی خودمون دیگه چه میشه؟ صدمه میبینه. پس فاجعه آمیز. خب این نکته ای که ایشون فرموده باز برمیگرده به اون بحث قبلی. ایشون به نظرم اینطوری میاد که وقتی میگن کامل، با اون بحثایی که انجام دادیم ها، وقتی ایشون میفهمد علم و فناوری جدید رو به طور کامل بیاریم، یعنی چی؟ یعنی ذاتیات و عرضیاتش رو همش بیاریم. اگه بخوام با اون اصطلاحی که ما بحث کردیم، یعنی هم ذاتیاتش رو بیاریم هم عرضیاتش رو. قطعا ما میگیم نه، ما موافق نیستیم که عرضیاتش بیاد، ذاتیاتش مثلا بیاد. اگه با اون معیاری که بیان کردیم اینجوری میشه اون تعریف. بعد اینجا یک مطالبی دارن، الان قبلا من عرض کردم که ایشون نقد خیلی تندی دارن، خیلی شدید و لحن است نسبت به کسانی که تقلید کورکورانه میکنن و کردن میکنن و شعارشون این استش که ما باید همه چیز رو خلاصه از دنیای مدرن و غرب که اینا پیش رفته هستن، صنعتی هستن، چیکار کنیم بیاریم. خیلی شدید وقتی اینجا وارد بحث میشه، چون اینجور سنتگراست دیگه، خیلی غلیظ و شدید برخورد میکنه که اینا خدمت نمی کنن. در واقع اینایی که اینجور تفکر دارن شعار میدن خیانت میکنن، چون اصول و ارزش‌های فرهنگی و مکتبی خودشون از دست میره. میفهمن نتیجه اش چه شده؟ نتیجه اش این شده است که ما یه عده دانشمند داریم، مهندس داریم در دنیای اسلام، اما نه هیچ نقش سازنده‌ای در این که یک علمی را که با ساختار اسلامی باشه اینا تولید بکنن و خلاصه یک نقشی ایجاد بکنن ندارن، همش پیرو هستن. این در اثر اینه که ما شعارمون این بود است که، یا ادعای شعارش بود است که تقلید هم کورکورانه، مهندسی بلده، علمم بلده، اما هرچی از همون است که از اونجا یاد گرفته. خودش بر اساس اون مبانی اسلامی بیاد یک کاری کنه، یک گامی برداره که در مثلا پیش برد علم باشه که اسمش رو بذاریم از پایگاه اسلامی، چه این کاری نیست، نشده. حالا ایشون قطعا وقتی میگه حالا این بحثای امروز ما و جمهوری اسلامی و انقلاب ما، حالا بحثش جداست، چون توجه به اینا شاید وقتی اینا رو می‌نوشتن دیگه نداشتن، اینا به این صورت نبود.
خب
تقریبا اینجور، یعنی از این مقدار از بحثشون در میاد که این تفکیک را میپذیرن، منتها تفکیک را میپذیرن. حالا چون ادامهش هم دوباره میریم جلوتر، یک عبارتی داره که همینش در میاد استفاده میشه، قبلا هم عرض کردم یکقدر ناسازگاری در کلامشون هست، بعضی مطالب ایشون کاملا با اون ارزیابی که ما کردیم سازگاره، بعضیاش نه. اگه یادتون باشه مثلا یه جا میگفتن که صرف این که عالمان متدین داریم، اخلاقی داریم، این کافی نیست که علم بشه اخلاقی، بهتون هست. میگفتن که این علم خودش یک مشکل داره، ولو عالمش هم مؤمن و اخلاقیه. اون عبارات ایشان معنیش این است که اون جهانبینی ها در سرشت علم و اون حقیقت علم و این فناوری ها نفوذ کرده، پس اگر نفوذ کرده دیگه قابل پیرایش نیست. این تعابیرشون که تفکیک دارن میکنن، چرا این قابل پیرایش هست، این مطالب و عبارت هایشون از این نظر یه مقدار ناسازگاری داره که اونو نکته اولی بود که بنده عرض کرد. خب حالا ادامه عبارتی دست میگه در عین حال پس ما اگر بنا باشد علم و فناوری غربی را کاملا یعنی ذاتیاتش و عرضیاتش را با هم یک جا بیاوریم، فاجعه به بار میاره و نتیجهش هم این است که ما رشدی نکردیم. بعد میگویند و در این حال جنبه های مشروع علم جدید، به این تعبیر دقت کنید، جنبه های مشروع علم جدید که مربوط به نظم طبیعت است. حالا از نظر ما این علم اصلا همینه، اون جنبه های نامشروع مال اون مکتب هاست، مال اون جهانبینی هاست. خود علم به ما هو علم همون است که مربوط به طبیعت هست دیگه، حالا علم طبیعی. این رایشو میگه مشروع، این معنیش این است که اونچه که علم در رابطه با شناخت طبیعت به دست می آورد از این حیث چیز خوبیه، مشروعه. جنبه های مشروع علم جدید که مربوط به نظم طبیعت است را نمیتوان نادیده گرفت. تعبیری که بنده به کار بردن این بود که این ذاتی علمه، اونا عرضیات علمه، یعنی امور بیرونیست. بعدم میگوید برخلاف آنچه که بسیاری در مورد مخالفت ما با ترویج علم غربی بیان میکنند، که متهم میکنند که مثلا ایشون مخالف علم غربیه، میگه برخلاف آن ما هرگز از چیزی که به هر حال در این برهه از تاریخ ناممکن است جانبداری نکرده ایم، یعنی بگیم آقا نمیخواد بید علم غرب را یاد بگیرید بذارید کنار، اینا جانبداری نکرده ایم. و در این حال پیشنهاد ما این است، پیشنهاد ما بیشتر این بوده است که علم غربی را به بهترین وجه فرا بگیریم، یعنی اون مقداری که مربوط به شناخت عالمه یا آدمه اینا را خوب یاد بگیریم، و در این حال شالوده های نظری و فلسفی آن را در بوته نقد قرار بدیم. این عبارت ایشون خیلی قشنگه، یعنی دقیقاً با همون تحلیلی که انجام دادیم سازگاره، تفکیک کرده. بله، یعنی شالوده ها بیرونی اینها را نقد کنیم، اما خود علم رو که دیگه نقد نمیشه کرد، که خود علم به ما هوه، ایشون معتقدن که این نقد نداره. اگر اون تعابیر رو نمی داشتن که بعضی تعابیری که میگفتن، یعنی به گونه بود که کندین نفوذ کرده در خود این دستگاه ها و این مصنوعات و این علم و اینا. اگر اونا رو بگذاریم کنار، این تعابیرشون تعابیر خوبی است، یعنی با همین دیدگاه هایی که گفتیم مثلا امثال شهید مطهری میگن کاملا سازگار. نه، الان علوم طبیعی ایشون بیشتر معمولا بحثاش را ناظر به این علوم طبیعی گرفته، لذا تکنولوژی رو هی آورده و فناوری را که مراد از فناوری هم فناوری های سخته، یعنی همین ابزارها و صنایع و این چیزا. سپس از این بس میگه پیشنهاد کلی ما اینه که بریم علوم را یاد بگیریم، یک شالوده های نظری و فلسفیش را نقد کنیم، این دو سپس از راه گذر تسلط بر این علوم، حالا که این علوم را مسلط شدیم، به اسلامی کردن علم بپردازیم. تعجب فهمیدی؟ به اسلامی کردن علم بپردازیم. صبر کنید یک کلمه برام بخونم. که مبتنی بر برداشتن گام‌های آتی، یا را بعداً میگند که ما اگه بخوایم این علم را اسلامی کنیم، مبتنی بر چه؟ بر برداشتن گام‌های آتی در چارچوب جهانبینی اسلامی. یعنی یک جهانبینی اسلامی رو بذاریم جلومون، بر اساس اون جهانبینی چارچوبی هم که ایشون را بیان خواهند کرد اونم به کار بگیریم. علم جدید را هم خوب مسلط باید باشیم ها، یعنی ایشون معتقدن که باید علم جدید رو به طور کامل یاد گرفت. حالا که یاد گرفتیم این کار را بکنیم تا این بشود علم اسلامی. بله، در چارچوب جهانبینی اسلامی تمایز امور متکی بر حقایق علمی، اینا خیلی خوب گفتن انصافا. اگر همین عبارت رو ما، این مقاله شون فرق میکنه با اون کتاب هاشون. خلاصه این مقاله ای که در این جهانبینی اسلامی و علم جدید نوشتن خیلی با این سبک و سیاق بحثایی که الان به نظر میاد که قابل دفاع هست سازگاره. اون کتاب هاشون که آدم میخوانه، اون معرفت و معنویت و نمیدونم نیاز و علم مقدس، اونا یه چیزایی داره توش هست که با این خیلی جور نیست. حالا این چطور هست دیگه خدا میدونه، والله العالم، که ایشون چطور این مطالب رو اونجا به این زیبایی بیان نکرد. اینجا خیلی قشنگ بیان کردن تمایز امور متکی بر حقایق علمی از چگونگی تفسیر فلسفی آنها. خیلی حرف حسابیه این، دقیقاً این بیانشون، این ادبیاتشون با دکتر گلشنی مو نمیزنه. این اگر این دوتا رو کنار هم بگذاریم اصلا کسی نمیفهمه این عبارت ایشون از یاد دکتر گلشنی دقیقاً مثل هم. چون آقای دکتر گلشنی هم اگه یادتون باشه دیدگاهشون همین بود که ما علم را نمیخوام یه روش جدیدی بیاریم، مثلا برای فیزیک دان شدن بریم بگیم مثلا فرضاً دعای کمیل بخونید یا قرآن بخونید، اینا نمیگیم. فیزیک را باید با همین روش فیزیک یاد گرفت، من تا اون جهان بینی ما باید تغییر بکنه. آیدیم شما همین رو بگویم، اینا تفکیک بکنیم و دانشجوهای ما خیال نکنن که اگر فیزیک جدید یاد میگیرن باید اومانیست هم مثلا باشن، سکولار باشن. نه، این قسمت از بحثای دکتر نصر با دکتر گلشنی خیلی به هم شباهت داره. این مقدمه یه بحث ایشون بود که حالا اون چارچوب رو بیان میکنن. ما این مقدمه رو به نظرم مقدمه خوبیه و با اون تحلیلی که قبلا انجام شد کاملا سازگار. بفهم نه دیگه، اینجا که مسلمان دارن علوم طبیعی را بگنن که علوم مسلط بشیم، یعنی همین علوم طبیعی را مسلط بشیم، فناوریش هم کاملا مسلط بشیم، منتها شالوده های فکری و نظریش را نقد کنیم. خیلی کمتر پرداختن، حالا گاهی اشاراتی دارن، بیشتر علمی را که مطرح کردن علوم همچنان طبیعی را مدنن، مثل آقای دکتر گلشنی هم همینجور بود دیگه، ایشون هم عمدتا به علوم طبیعی پرداخته بود، کمتر به علوم انسان. پس این مقدمه ایشان، این مقدمه و این اصلا حرف درستی. حالا ببینیم راهکارهایی که ایشون ارائه کردن تو اون مقاله شون چیا هست. یک
بله، خب ما مثلا یه علمو از قبل میگیریم، جهانبینی اونا رو بذاریم کنار، دور جهانبینی خودمونو میذاریم. دور جهانبینی ما تو این علم اثر نداره که، خب این گویا کار خاصی ما انجام نمیدیم، خب ما هم علم اونا رو بگیریم که اینجا یا اونجا. نماز که کاملا مثلا مجزا از جهان بینی ها آوردنش این همه فرآیند که انجام بدیم چه حاصلی داره؟
ما باید علوم طبیعی رو از علوم انسانی جدا کنیم. نه علوم انسانی خب همین در بحث جهان بینی ها که میاد در علوم انسانی تأثیر خیلی جدی داره، اما در علوم طبیعی به نظر نمی رسه که آنچنان تأثیری داشته باشه در متن علم به ما هو علم، یا این تکنولوژی یا این فناوری به ما هو. دقت کردید؟ اونجا نقشش عمدتا این می شود که ما بگوییم بالاخره می خواهیم فضای علمی ما، جامعه علمی ما، دانشمندان و عالمان ما علمشونو از حیث فعلی و از حیث فاعلی با موازین اسلامی و اخلاقی جور باشه. اینطوری باید بگیم اون وقت، یعنی یک نگاه کلان داریم. ولو علم به ما هو اینما تحققه، اون علم اسلامی است، اونا نمیخوام اسلامی زش بکنیم دیگه، چون اسلامی هست، بنابراین شد که این علم هر جا محقق شد، اگه نظریه علمی است یا روش علمی دیگه، همین روش اسلام که نمیاد یک روش دیگری بیان بکنه برای علم تجربی به ما هو تجربی ها. دقت کردین؟ بس این علم تجربی از آن هست که علم تجربی هست اسلامی است دیگه، اسلامی که هست تحصیل حاصل است که بخواد اسلامی بشود. اما یک، حالا اینا رو همش من نباید حالا بگم، بعدها باید بحث کنیم، اما اولا در جهان بینی اسلامی در واقع متن دینی ما غیر از متن دینی مسیحیته. یعنی این علم جدید در غرب با آیین مسیحیت همراه بوده و متن دینی اونها کاری به جهان شناسی به اون صورت نداره، اما قرآن ما، متن دینی ما، یک متن نیست که فقط به بایدها و نبایدها نپرده، توصیف هم کرده، توصیف جدی کرده. خب توصیف کرده است یعنی چی؟ یعنی در عرصه و حیطه علم وارد هست، وارد شده است. یعنی اون حیطه ای را که علم تجربی میخواد انجام بدهد که توصیف کنه، تبیین کنه، قرآن هم وارد شده، فی الجمله روایات هم وارد شده. خب وقتی که اینطور شد، یکی روش وحیانی هست، یعنی از منبع وحی است برای توصیف پدیده ها، همین پدیده طبیعی ها. یکی منبع تجربه است، روش تجربه. حالا چه کار باید بکند عالم دینی؟ قطعا باید اینو در نظر بگیره که اون دستاوردهای علمیش با اینا ناسازگار نباشه. یه تقیدی میاره، یعنی اون عالمی که اونجا در جامعه سکولار زندگی میکنه دیگه چنین دغدغه‌ای نداره. مثل یک فیلسوف مسلمان، فیلسوف غیر مسلمانه، ولی در فلسفه ورزی، کار فلسفه ورزی که فرق نمی کنه که این مسلمان باشد یا غیر مسلمان، می خواهد هستی را تحلیل کنه. مثلا در باب علیت و معلولیت در باره انسان می خواهد تحلیل کنه، اون را هر جور تحلیل می کنند که کار ابزارش عقل فلسفی، درسته؟ اما اگه یک فیلسوف مسلمان نبود، این دیگه هیچ دغدغه ای ندارد که اون دستاورد فلسفی من آیا با داده های وحی میسازه یا نمیسازه، چیزی نداره اصلا، راحته از این نظر، لا به شرطه. اما وقتی که شد مسلمان، پژوهش فلسفیش را میکند بیکم و کاست، درست؟ اما یه چشمی هم دارد به اون آورده های قرآن، آموزه های قرآن و دین، که بالاخره این دستاورد فلسفی من با اینا سازگار نباشه، ناسازگار نباشه. اگر احیانا ناسازگار بود، بعد دست به تعویل و اینا بزنه دیگه، اینجوری بالاخره یه کار باید بکنه. حالا عالم فیزیک هم همینطور. پس یکی از بله،
دو تا فیلسوف الان، یکی فیلسوف مثلا حتی خود فیلسوفای فلسفه اسلامی،
بله،
اینا گاهی تو مسائل نتایج مختلف میگیرن، بعد تو با وحی مثلا مقایسه میکنن، اگر من مثلا مطابق نباشه میگن مثلا
از میکنم. یعنی الان آقای مشتبه جاده سوال فرمودن که پس فرقش چیه دیگه، ما چکار میخوام بکنیم مثلا؟ از کنم این یک فرقه، یعنی اگر یک عالم شیمیدان، فیزیکدان، زیستشناس شد سکولار و غیر معتقد و ملتزم به وحی و داده های وحیانی، کار دغدغه‌ای نداره که حالا این نتیجه تحقیق علمی محض شد فقط رو میزان تجربه او را میآزماید. اما اینجا یه میزان دیگه ای هم داره، باید حتما به این نظر کنه. این بله بله، این حالا بس یک فرقش اینه. حالا ممکن است که در مواقع این یک نکته شه، یک نکته اینه که این از نظر اخلاق دینی چطور، اخلاق دینی در حین مطالعه علمی بعد از مطالعه علمی تغییر داره که مشیش و زندگیش با اصول اخلاقی دینی سازگار باشه. اونی که دیندار نیست لاغ شرط است دیگه، ولی اینی که دینداره این دارم باید رعایت کنه. حتی مطالعه طبیعت که میخواد بکنه باید چیز مراعات بکنه. الان مثلا فرض کنید که این بدن یک نفر را بخوان چیز بکنن، اجزایش ها مثلا جدا کنن، تشکیل کنن، چه بکنن، خب این کسی که اصلا معتقده به این چیز هم نیست، فرق نمی کنه یه لاشه یه بدن انسان با غیر انسان برایش یک سیان هست، اصلا چه فرق می کنه؟ ولی این نمیگه حرمت مؤمنم، مؤمن مردش هم حرمت داره. این مگر یه ضرورتی اقتضا کنه، مثلا یه عنوان ثانوی بیاد، مشکلی هست برای چه و چه و چه مثلا تجویز بشه بعد که این را مردش را چکار بکنن، تشریح بکنن. و اینا یه فرقای دیگه، یعنی در این متن کار علمی تأثیراتی داره، اما این همه عرضیه. اون وقت اگر یک جا بخواهیم بگوییم علم اسلامی، دانشگاه اسلامی، معنیش این است که ذاتیات و عرضیات رو با هم حساب کنیم. به نظرم حضرت آیت الله جوادی که مثلا اینا رو تأکید میکنه مرادش همیناست. از اون طرف میفرمایند علم دیگه سکولار ما نداریم دیگه، علم هر جا هست دینی است. از اون طرف هم میگن نه، ما میخوایم دانشگاه رو اسلامی کنیم، علم را اسلامی کنیم. خب اگر این اسلامی است میخواد چیکارش کنیم؟ این معنیش این است که مجموعه عناصر یا حالا عناصر را کنش درست داره است و عوامل مؤثر در این چه ذاتی یا چه عرضی یا واقعا اگه با این نگاه کنیم میشه جمع کرد. اما اگر فقط مثلا آقای دکتر سروش اینا، اونا که میگن نمیشود کار لغوی است، اصلا بی‌معنیست، اینها رفتن سراغ اون ذاتیاته، اونم تو علم طبیعی. دقت میکنید؟ اونا نظرشون به علم طبیعیه، اونم تو ذاتیاتش. میگه آقا دیگه حالا علم فیزیکه دیگه، موضوعش که همان است، روشش هم که همان است، قایتش هم که همان است. اینجور میگن. ما میگیم حرف درسته، اما اگر بخوایم مجموعه عوامل مؤثر رو در نظر بگیریم که اصطلاحا بگیم ذاتیات و عرضیات، اینجا معنی داره. حالا اگر بریم تو علوم انسانی که دیگه بیشتر، پس ما باید این تفکیکات رو داشته باشیم و جوانب مختلفی را که یتعلق بالعلم، حالا تعلقا ذاتیا او تعلقا عرضیا، عرضی درجه اول، دوم، سوم، هر چه باشه، این مجموعه را ببینیم، حرف درستی از کار در میاد، میشه تو این تعریف رو به کار ببریم. این واسه اجمالا جواب این نکته‌ای که فرمودید، اخلاق عالم، نمیدونم نظریه‌اش رو مقایسه کنه، تقیدش به این که این با داده‌های وحیانی می‌سازه نمی‌سازه، اینا مؤثره دیگه، اینا برای در کار علمی او بی تأثیر نیست. حالا غیر از علوم انسانی که اصلا عرض کردیم که جهان بینیش حتی تو موضوعش هم اثر می‌گذاره، تو نتیجه کارش هم اثر می‌گذاره، اونا سر جای خودش. خب اولین مطلبی که جناب آقای نصر پیشنهاد کردن و حالا در اصل کارم حرف خوبی است، می‌فرمایند باید تدوین را، عنوانش من اینجوری انتخاب کردم از خودشون، از البته تدوین و کشف جهانبینی اسلامی به عنوان شالودهی برای علوم. تدوین و کشف جهانبینی اسلامی به عنوان شالودهی برای علوم. خب بله، کشف و تدوین جهانبینی اسلامی به عنوان شالودهی برای علوم. حالا کشفش جلو میدونه،
به عنوان شالوده یعنی در بحث علوم
بگرد میبینیم نظر اسلام. یعنی چطور گفتن که ما نه نگاه کنید، گفتن چطور ما این علوم غربی یا فناوری غربی را که باش مواجه میشیم یک شالوده های فکری نظری داره دیگه، درباره انسان چیست، جهان چیست، هستی چیست، عالم چیست. اون شالوده ها شالوده های اسلامی نیست. پس ما باید شالوده های علم را، یعنی اون در واقع اندیشه های ما قبل علم که مربوط می شود به چیستی انسان، چیستی جهان، عالم، اینجور چیزا، اینا را باید ببینیم اسلام چی میگه. پس ما اولین کاری که باید بکنیم چیه؟ اولین کار این است که ما جهانبینی اسلامی رو کشف کنیم و تولید بکنیم، که اون وقت علم طبیعی ما یا علم انسانی ما بر این شالوده، بر این مبنا باشه. خب چه کار بکنیم حالا که این شالوده رو، این جهانبینی رو کشفش بکنیم؟ حاصل مطلب ایشان ایناست که من یادداشت کردم. الان ما میخوایم بریم جهانبینی اسلامی رو چکار بکنیم؟ کشف کنیم دیگه. چون میگن باید این کار رو بکنیم، تدوین کنیم، کشف کنیم. چه کار بکنیم؟ یک، برای کشف و تدوین جهانبینی اسلامی ایشون این دستورات رو دادن، پیشنهاد کردن. یک، قرآن کریم رو با دقت مطالعه کنیم، یک مطالعه عمیق نسبت به قرآن کریم داشته باشیم. دو، روایات را با دقت مطالعه کنیم، روایات اسلام. سه، آثار سنتی اسلامی، میراث علمی که ما از مسلمان ها داریم، در فلسفه، در الهیات، در کیهانشناسی و غیره. اینم سه تا. پس یکی شد چه؟ قرآن را مطالعه بکنیم، روایات را مطالعه کنیم، آثار سنتی اسلامی که مثلا فلسفه اسلامی، عرفان اسلامی، الهیات اسلامی، طب اسلامی، طبیعت شناسی اسلامی، همینه که در تمدن اسلامی قبلا شکل گرفته، اینا را با دقت مطالعه کنیم. بعد یکی دیگه، بررسی عمیق و فهم تاریخ علم اسلامی، یعنی با تاریخ علم اسلامی هم دقیقاً آشنا بشیم که ببینیم علم اسلامی اون وقتی که مطرح بوده از اول تا مثلا عصر ما چه فرایندی را پشت سر گذاشته، تاریخ علم را بشناسیم، فرازهاش را، فرودهاش را، پسرفتهاش را، پیشرفتهاش را، یعنی بصیرتی برای ما حاصل میشه که ما تاریخ گذشتگان را مستندر، این حرف خوبیه، یعنی از قصص و سرگذشت پیشینه میشه عبرت گرفت. پس این هم یکی، تاریخ علم اسلامی را هم با عمیقا بررسی کنیم. و بعد میفرماین نکته بعدی، فلسفه اسلامی درباره علم، حالا این یه فلسفه های مضاف است نه اون فلسفه مطلق، یعنی فلسفه علم اسلامی، فلسفه تاریخ اسلامی، فلسفه ارمی شاید که بله علم به طور کلی اینطور شد، من مجددا اصلاح کنم، فلسفه اسلامی در مورد علم و در مورد تاریخ، یعنی فلسفه علم و فلسفه تاریخ از منظر اسلام، این فلسفه های مضاف کرانه هست. الان مستعده دیگه، ما فلسفه علم تو غرب هست دیگه، رشته علمیه فلسفه علم، ما هم برای خودمون باید فلسفه علم داشته باشیم، یعنی در چیستی علم و چرایی علم و اینا باید از منظر اسلام به این مسئله هم نگاه بکنیم. پس به طور کلی اینجور شد، فلسفه علم، فلسفه علم به طور کلی ها، فلسفه علم اسلامی، فلسفه تاریخ، فلسفه تاریخ اسلامی، این شد قدم اول. پس ما اگر خواسته باشیم جهان بینی اسلامی را کشف کنیم و تولید کنیم، یک چنین کارهایی باید انجام بدیم. اول بریم سراغ قرآن، بعد روایات، بعد میراث علمی اسلامی در همه شاخه ها، بعدم همینایی که بیان کردیم، تاریخ علم اسلام را دقیقا ببینیم تا یک شالوده دستمون بیاد که حالا ما این علم اسلامی را بر چه اساسی باید پایه‌گذاری کنیم و کار علمی بکنیم. این قدم اولی است که ایشون پیشنهاد دادن. خب بله، علم، نگاه کنید، علم فناوری تابع علمه، یعنی اگر بنا باشه ما درباره فناوری سخنیم، اول باید راجع به علم صحبت کنیم، علم طبیعی و علوم جدید در واقع پایه و اساس هم برای اون فناوری. پس این قدم اول شد. ایشون چند تا دیگه پیشنهاد هم داره، در مجموع 3-4 تا هست، حالا چون فرصت گذشت این بقیه پیشنهادهای ایشون رو در جلسه بعد ان شاء الله بیان می‌کنیم، اگر وقت شد بررسی می‌کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.